سلام و خسته نباشید به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. مدیر مسئول و یک گزارشگر تلویزیون رسا در کابل بعد از 10 ماه از زندان طالبان آزاد شدند. یک منبع آگاه در کابل به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که غلام محی الدین صاحبزاده مدیر مسئول و جهادمل حبیبی گزارشگر تلویزیون خصوصی رسا بعد از ظهر روز دوشنبه 24 قوس از زندان بگرام آزاد شدند. این خبرنگاران به تاریخ 30 دلو سال گذشته توسط کارمندان ریاست استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و کارمندان استخبارات ضمن ضبط کامپیوترهای تلویزیون رسا دفتر این رسانه را نیز بستند. بعدن محکمه در کابل به تاریخ 4 حمل سال جاری این دو خبرنگار را به جرم تبلیغات علیه اداره حاکم به 10 ماه زندان محکوم کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان محاکمه این دو خبرنگار و سلب آزادی آنان به مدت 10 ماه را محکوم کرده و گفته که این خبرنگاران به خاطر کار خبرنگاری بازداشت شده بودند. تلویزیون خصوصی رسا در سال 1398 شمسی در کابل ایجاد و راه‌اندازی شد. این تلویزیون گزارش‌های اجتماعی و روزمره تولید می‌کرد و همچنان گزارش‌های مستند خارجی در زمینه اقلیم و حیات وحش را بازنشر می‌کرد. این مرکز گفته است که با وجود آزادی این دو گزارشگر، تلویزیون رسا بسته است و تا کنون به آن اجازه بازگشایی دادن نشده است. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست کم 5 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در بازداشت هستند و برخی از آنان توسط محاکم طالبان به زندان محکوم شدند و دوران محکومیتشان را سپری می کنند. مقام های ایالات متحده و اوکراین اعلام کردند که در جریان 2 روز گفتگو با هدف نزدیکتر ساختن پایان تهاجم روسیه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، واشنگتن به کیف تضمین های امنیتی را پیشنهاد کرده که بر اساس تعهد دفاعی جمعی ماده 5 ناتو الگو گرفته شده است. در حالی که هنوز پرسش‌های درباره مسائل کلیدی از جمله سرنوشت مناطقی که کیف همچنان در شرق دونسک در اختیار دارد باقی مانده، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به نظر می‌رسد توافق برای پایان دادن به بزرگترین و مرگبارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بیش از هر زمان دیگر نزدیک‌تر شده است. ترامپ روز دوشنبه 15 دسامبر پس از آن که هیئت‌های اروپایی، آمریکایی و اوکراینی چندین روز گفتگو در برلین داشتند، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ما تلاش می‌کنیم این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از گذشته به آن نزدیک شده‌ایم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که ما گفتگوهای متعدد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشتیم و فکر می‌کنیم اکنون بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نزدیک شده‌ایم و خواهیم دید که چه کار می‌توانیم انجام دهیم. او در مورد اینکه چه زمان با پوتین گفتگو کرده است جزئیات ارائه نکرد. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که گفتگوها در برلین دشوار اما مفید بودند و مذاکره کننده ارشد او رستم عمروف نیز اعلام کرد که در برلین با حضور استیف ویتکوف نماینده ویژه قصر سفید و جارد کوشنر داماد ترامپ در میان دیگر مقام‌های آمریکایی پیشرفت واقعی به دست آمده است. اداره مبارزه با تروریسم دهلی نو روز دوشنبه 24 قوس اعلام کرد که پاکستان در پشت حمله خونین بر گردشگران در کشمیر تحت اداره هند دست دارد و در پیوند به این رویداد 6 تن را رسما متهم کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از میان افراد متهم 3 نفر کشته شدند و 2 تن دیگر در بازداشت هند به سر می‌برند. در این حمله که در ماه اپریل انجام شد 26 نفر کشته شدند که بیشتر آنان گردشگران هندو بودند. این رویداد چندین روز تنش میان دو کشور همسایه را برانگیخت و خطر درگیری شدن هر دو کشور در یک جنگ تمام عیار را افزایش داد. دهلی نو پاکستان را به دست داشتن در این حمله در شهر تفریحی پهلگام متهم کرد، اما اسلام آباد این ادعاها را رد کرده است. در آغاز یک گروه مخفی به نام جبهه مقاومت مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ایالات متحده آمریکا میگوید که این گروه زیر چتر گروه لشکر طیبه فعالیت میکند، گروهی که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و مرکز آن در پاکستان است. اداره ملی تحقیقات هند درباره دست داشتن پاکستان در این حمله گفته است که این کشور در برنامه‌ریزی، سازماندهی و فراهمسازی تسهیلات برای اجرای آن نقش داشته است. همچنین این اداره اعلام کرده است که ساجد جد که به عنوان هماهنگ کننده پاکستانی معرفی شده نیز متهم است، اما درباره محل حضور او جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این حمله از سال 2008 تا کنون مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان هندی خوانده شده است. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، در ادامه درس های گذشته، امروز هم ما در مورد یک از خانم های میخوانیم که در زمان خودش همچون جواهر گمنام بوده. خب شاگردای عزیز، آماده باشین که درس امروز ما را شروع میکنیم. شاگردای عزیز، در هر سرزمین، در هر ملت و یا هم در هر کشور، قصه های نهفته است که در سایه زمان همچون جواهرات گمنام به انتظار کشف شدن است و همچنان ما هم در تاریخ خود خوشبختانه همچون زنهای را داشتیم و امروز هم در مورد همچون زنی ما درس ما می باشه. و این زن جز زرغون انا کسی نبوده. زرغون انا زنی از جنس زمین و آسمان، مادری که در میان کوههای بلند افغانستان نه تنها فرزند خود بلکه سرنوشت ملت بزرگی را پرورش داد. زرغون انا همانند درختی که ریشه هایش در خاک پر از سختی ها و چالش ها نفوذ کرده، تانست به فرزند خود احمد شاه درانی قدرت و حکمت را بیاموزه و او را به عنوان بنیانگذار کشور جدید و متحد به جهان معرفی کنه. زرغون انا تنها یک مادر نبود، او همچون بادی که در دل دشت های خشک روح زندگی و امید میدمید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را شروع میکنیم. زرغون انا یک از زنای برجسته و تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و همچنان مادر احمد شاه درانی و بنیانگذار سلسله درانی و یک از نخستین شاهان افغانستان بود. زرغون انا به عنوان مادر شاهی که بنیانگذار افغانستان به شمار می رفت، در تربیت و آماده سازی فرزندش برای مسئولیت های بزرگ بسیار نقش مهم را داشته. همچنان زرغون انا در نیمه قرن 17 میلادی و در میان قوم ابدالی، که قوم ابدالی یکی از اقوام اصلی پشتون است، اینا به دنیا آمده و زمان تولد دقیق او به طور قطعی مشخص نیست، اما در آخر او در خانواده با باورها و ارزش‌های اصیل پرورش یافته و زرغون انا از همو دوران کودکی با آداب و رسوم قبیله‌ای و سنت‌های پشتون آشنا شد و ویژگی‌های شجاعت، فداکاری و مقاومت را در همان دوران کودکی ای بانو آموخت. همچنان زرغون انا نقش بسیار مهم را در تربیت احمد شاه درانی داشته. زرغون انا به عنوان مادر آگاه، روشن فکر، قسمی که پیشتر گفتم، نقش مهم را در تربیت فرزندش داشته. او از همو اول به آموزش و پرورش احمد شاه دورانی بسیار توجه می کرده و ارزش های اخلاقی وفاداری به وطن را از همو کودکی به ایشان آموخت و احمد شاه دورانی تحت تأثیر تعلیم و تربیت مادرش تانست به عنوان یک رهبر قوی و شجاع رشد کنه و در نهایت افغانستان را به وحدت برسانه که نهارم میشه تا جایی را مدیون مادرش بوده. همچنان زرغون عنا علاوه بر تربیت احمدشاه به عنوان مشاور دلسوز و تأثیرگذار در کنار فرزندش ایشان قرار داشته و او احمدشاه را به تأسیس پادشاهی مستقل در افغانستان همیشه تشویق میکرده و با حمایت ها و تشویق های خود به احمدشاه دورانی انگیزه می داده و تا که ایشان قبیله ها و اقوام مختلف افغان را متحد کنه. در واقع زرغون عنا نه تنها مادر احمدشاه بلکه به عنوان زن تأثیرگذار در پشت صحنه حکومت دورانی شناخته شده بوده. خب شاگردای عزیز، زرغون عنا در متحد کردن قبایل و تشکیل یک حکومت مستقل در افغانستان، ای بانو همچنان نقش بسیار مهم را داشته و او به احمد شاه همیشه نصیحت میکرد که با درایت و خرد با سران قبایل مختلف صحبت کنه، مذاکره کنه و برای وحدت افغانستان تلاش کنه و بسیار از منابع تاریخی به این نکته اشاره داره که احمد شاه در مشورت با مادرش همیشه تصمیمات مهم را می گرفته و از نظرات او بهره می برده و زرغون عنا نقش مؤثر در تقویت روحیه همکاری و اتحاد میان قبایل افغان داشته. چه خوب است که انسان در کنار خود مادر داشته باشه و چه خوب است کسی و بهتر از مادر بوده نمیتونه در کنار آدم که انسان را راه را نشان بده. و ایشان هم زرغون عنا در کنار احمد شاه همیشه دوش به دوش بوده و ایشان را در هر تصمیم همراهی میکرده. خب زرغون عنا همچنان به عنوان یک مادر و یکی از بزرگترین رهبران افغانستان را که پرورش داد، ایشان همواره الهام بخش زنان افغان بوده و نشان داد که زنها هم میتونن نقش مهم را در تربیت و حمایت از رهبران ایفا کنه و تأثیرات عمیقی را بر مسیر تاریخ بگذارن. و بسیاری از زنهای افغان چی در گذشته و چی در حالا از شخصیت ای بانو الهام میگیرن و در خانواده و جامعه خود نقش مؤثر را اینها ایفا میکنن. خب زرغون عنا به عنوان یک زن قوی و مادر پادشاه، میراث ارزشمندی که در تاریخ افغانستان از خود به جای گذاشت ای بود که او نمادی از فداکاری، حمایت مادری و تأثیرات زنان در تاریخ افغانستان است و نقش او در تربیت احمدشاه دورانی و حمایت از تأسیس پادشاهی دورانی نشاندهنده ای بود که زنها هم تأثیرات بسیار عمیق را در روند تاریخی افغانستان داره و زرغون عنا همچنان بسیار الهام بخش برای زنهای دیگر مخصوصا در جامعه پشتونها بوده و او یاد او به عنوان زنی که نقش اساسی در ساختار ملی افغانستان ایفا کرده همچنان بین مردم ما و شما زنده می باشه. خب جایگاه ویژه او در فرهنگ ادبیات افغانستان. زرغونانا در ادبیات عامیانه و تاریخ شفاهی افغانستان به عنوان الگویی از یک مادر مهربان، هوشمند و شجاع شناخته شده و در فرهنگ پشتون او نمادی از مادری است که در تربیت فرزندان خود نقش کلیدی را ایفا کرده و نشان داده که زنها هم میتونه تأثیرات عمیقی را در جامعه و در تاریخ داشته باشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما بوده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب زرغونه انا بین سالهای 1174 الا 1186 میلادی تخمین زده شده که ایشان از دنیا وفات کرده. همچنان بر اساس منابع تاریخی او در سالهای پایانی خود در کنار فرزندش همچنان احمد شاه دورانی، قسمی که از اول بود، در حتی در لحظات پایانیش هم در کنار فرزندش احمد شاه دورانی بود و ایشان در او زمان شاهد موفقیت ها و دستاوردهای او در عرصه حکومتداری و همچنان در ایجاد وحدت ملی ایشان بوده. خب زرغونه انا در نهایت نه تنها به عنوان مادر احمد شاه دورانی بلکه به عنوان یک زن قوی و شجاع در تاریخ افغانستان می باشد. خب شاگردای عزیز، کم کم هم به پایان درس می رسیم. کارخانگی تانی است که به سی سوال پاسخ بدین. سوال اول ما ای است که زرغونه انا در کدام خانواده و قوم به دنیا آمد؟ سوال دوم، چی ویژگی های شخصیتی زرغونه باعث شد که نقش مهمی در تربیت احمد شاه دورانی داشته باشد؟ و سوال سومی است، چگونه زرغونه انا به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان الگوی زنان دیگر قرار گرفت؟ شاگرد عزیز، این سوال کارخانگی شما هست، اینا رو در کتابچه‌تان می نویسید این سوالا را و بعدن در کتابچه‌تان جوابش همچنان نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، درست است که زمان مگذره اما میراث‌های بزرگ و یا هم خانمایی که تاریخ ساز بوده هیچگاه فراموش نمیشه. همان طوری که زرغونه انا در کنار فرزندش سرنوشت یک کشور را تغییر داد، ما نیز میتونیم با استادگی در برابر مشکلات و تعهد به ارزش‌های انسانی راه او را دنبال کنیم. بیایید همیشه در یاد داشته باشیم که نقش هر فرد در جامعه میتونه نقش بزرگ و تاثیرگذار باشه، به ویژه وقتی که این نقش از عشق به وطن و مردم سرچشمه بگیره. خب شاگردای عزیز، در همین جا درس ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. تمنا دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و شما را به درس امروز ما، به درس هشتم، خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از اول درس تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز، در هر تاریخ افراد همیشه ظهور کردن که فراتر از محدودیت های زمان و جامعه خود حرکت کرده و یک از این شخصیت های برجسته کسی بوده که در دوران زندگی میکرده که سکوت زنان بخش از قواعد جامعه بوده، اما او این سکوت را شکست و به نمادی از قدرت، هویت و اتحاد تبدیل شد. و زینب بی بی فقط یک شخصیت تاریخی نیست، او یک الهام برای تمامی زنایی است که به دنبال ایفای نقش در ساخت و یا هم در ساختن آینده بودن و هستن. امروز درس ما در مورد زندگی ای بانو می باشه و با او همراه می شویم که در مورد زندگی شان بدانیم و زنی که تاریخ افغانستان را به شیوه متفاوت تر رقم زد. شاگردای عزیز، آماده هستین تا درس امروز من را شروع کنیم؟ و امیدوارستم قسمی که در اول گفتم تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه بوده و ایشان یک از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان بوده که ایشان در دوره حساس از تاریخ افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده. دختر میرویس خان هوتکی و یا هم میرویس خان نیکه، سردار مشهور افغانستان و یا هم بنیانگذار سلسله هوتکیان در افغانستان بوده و زینب بی بی نه تنها از نظر فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بزرگی را گذاشت، بلکه در ایجاد هویت ملی افغانها هم نقش بسیار مهم را ایفا کرده. زینب بی بی در اوایل قرن 17 میلادی به دنیا آمد و او دختر میرویس خان هوتکی که یک از رهبران بزرگ افغان بود علیه سلطنت صفویان قیام کرد و استقلال هوتکی ها را در منطقه جنوبی افغانستان برقرار کرد. زینب بی بی در خانواده با تأثیرات سیاسی و اجتماعی بزرگ شد و رشد کرد و تربیت شد و مادر او نیز زن برجسته و آزادی خواه بود. خب نقش بی بی زینب در تاریخ افغانستان در دورانی که جامعه تحت سلطه مردان بوده، زینب بی بی تانست به عنوان یک زن شجاع نقش برجسته ای را ایفا کنه. او به پدرش میرویس خان مشوره می داد و در بسیار از تصمیم گیری های سیاسی او تاثیرگذار بود. زینب بی بی نماد زنان مبارز افغان است که در برابر استبداد استادگی کرده و نشان داد که زنها هم میتونه در سیاست و تحولات اجتماعی نقش مهم را داشته باشند و حتی در دوره های سخت به رهبران، خانواده و جامعه خود کمک کنند. خب شاگردان عزیز، نقش فرهنگی و اجتماعی، خب علاوه بر سیاست، زینب بی بی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار بوده و او به ترویج ارزش های ملی و فرهنگی افغان ها کمک بسیار زیاد کرده و سعی داشت که هویت ملی را در بین قبایل مختلف تقویت کنه. همچنان او در برنامه ها و مراسم های فرهنگی همیشه حضور داشت و تلاش میکرد که اتحاد و همبستگی را در میان قبایل افغان افزایش بده و زینب بی بی به عنوان زن پیشگام و ثابت کرد که فرهنگ و سیاست میتونه در کنار هم مسیر پیشرفت و پیشرفت در جامعه هموار کنه. و همچنان زینب بی بی در کنار پدرش در بسیاری از حرکت‌های آزادی خواهانه و سیاسی ای شرکت می کرده، همچنان در جلسات مهم و تصمیم‌گیری‌های مهم ای بانو حضور داشته و از استقلال و آزادی کشور ای بانو حمایت می کرده. در دورانی که افغانستان درگیر ناامنی بود، او به نمادی از مقاومت تبدیل شد و همچنان در مراسم‌های مختلف که برای تقویت هویت ملی و ایجاد اتحاد بین قبایل برگزار می‌شد، حضور فعال داشت و پیام آور صلح و همبستگی بود. خب شاگردای عزیز، می‌بینیم که سلات بعدی درس ما چی می‌باشه. خب تأثیرات فرهنگی و اجتماعی. زینب بی بی بسیار یک الگوی از الگوی خوبی بوده، همچنان الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی ای خانم بزرگ بوده و اون نشان داد که زنها و همچنان زنان افغان میتواند در شرایط سخت تاریخی اینها مثل یک الماس بدرخشه و یا هم نقش بسیار بسیار کلیدی را ایفا کنه. و تأثیرات او نه تنها محدود به زمان خودش بود، بلکه برای نسل‌های بعدی زنان افغان الهام بخش شده. و مثال زنده ای او میتونیم بگیم که فعلا ای بانو بر ما و شما الهام بخش میباشه. خب تأثیرات بر نسل های بعدی. خب زینب بی بی به عنوان یک شخصیت و همچنان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان بر نسل های بعدی بسیار تأثیر گذاشته و تأثیر گذار بوده. او به عنوان یک مادر، همسر و دختر مبارز تانست الگوی از شجاعت، فداکاری و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای زنان افغان فراهم کنه. همچنان تأثیرات فرهنگی و سیاسی او در حافظه جمعی از افغانها همچنان زنده هست، ثبت شده و الهام بخش بسیاری از زنان افغان بوده که به نقش فعال خود در جامعه ادامه دهند. خب شاگردای عزیز، زینب بی بی تاریخ تولد، تاریخ وفاتش مشخص نیست، اما برخی از منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که او در سالهای پایانی عمر خود در کنار خانواده و امراهان در منطقه هوتک زندگی میکرده و احتمالاً او در اوساط قرن 18 میلادی از دنیا درگذشته. با وجود ای که اصلاحات دقیق از جزئیات زندگی زینب بی بی در مورد زمان وفاتش در دسترس نیست، اما او به عنوان یک شخصیت بسیار برجسته در تاریخ افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس مرا همراهی کنین و همراهی کردین، سپاسگزارستم و کم کم به آخرای درس میرسیم. خب زینب بی بی دختر میرویس نیکه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه به عنوان یک شخصیت برجسته بین مردم و بین مردم افغانستان شناخته شده بوده و اون نقش مهم را در ایجاد هویت ملی افغانها و مبارزات استقلال خواهانه داشتک و او در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بسیار تاثیرگذار بوده و نام او به عنوان یک زن پیشگام در تاریخ افغانستان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند و باقی میماند. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم که دانشی که امروز و دانش قبلیتان اضافه شد مفید بوده باشه و چیزهای جدیدی را یاد گرفته باشین. درس امروز به ما ایرا مخت که شجاعت و اراده میتانه مرزهای سنت و محدودیتها را بشکنانه. هرگاه نام زینب بیبیرم مشنویم، باید به یاد خود بیاریم که نقش زنان در تاریخ تنها یک قصه، یک روایت نیست، بلکه یک الهام است. الهام برای همه ما که باور کنیم هیچ رویایی دور از دسترس نیستک. پس بیاین از این درس بیاموزیم که هر کدام ما میتانیم نقطه از تغییر در مسیر تاریخ باشیم. خب شاگردای عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسم. خسته نباشین. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع جلسه امروز ما ابراز احساسات به روش سالم هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، ابراز احساسات به روش درست و مناسب یکی از مهمترین موضوعات سلامت عاطفی هست. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با اشتیاق کامل و انرژی کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، در جهان امروز اکثر مردم از نظر احساسی دچار مشکل هستند. برخی افراد نمی دانند چگونه احساسات خود را ابراز کنند. ابراز احساسات بر روش های اشتباه می تواند ما را به خستگی، گیج و تنهایی سوق دهد. اکثر مردم نمی دانند چگونه حتی احساس هیجان خود را توصیف کنند. چی برسد به این که احساسات خود را به صورت سالم و به صورت مناسب ابراز کنند؟ خب شاگردان عزیز، برخی از روانشناسان میگویند در بیان احساسات خود صریح باشین، یعنی به همان شکل که احساس میکنید به همان شکل بیان کنید. در مقابل برخی دیگر میگویند سازگار و متفکر باشید و مراقب واکنش خود باشید. اما اگر ما دقیق نگاه کنیم شاگردان عزیز، واقعیت این است که ما هیچگاه قبل از ابراز احساسات خود وقت نمیگذاریم تا نوع احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنیم. خب طور مثال، ترس دارای ابعاد پیچیده هست. وقت ترسیده اید احساسات مختلف را تجربه میکنید که فراتر از کلمه ترس هستند. ترس میتواند شامل استراب، استرس، وحشت، بیزاری و حتی آسیب پذیری باشد. این احساسات ممکن هست از یک موقعیت خطرناک و یا هم ناشناخته شده ناشی شوند و میتواند روی نحو واکنش ما با چالش ها و شرایط زندگی ما تاثیر بگذارند. ترس می تواند شما را به عقب براند و یا هم به عنوان یک نیروی محرکه برای محافظت از خود عمل کنید. اما شما تمام این احساسات را تنها با کلمه ترس چی می کنید؟ خلاصه می کنید. خب شاگردان عزیز، هدف این مثال این است که نشان دهد احساسات انسانی معمولا بسیار پیچیده‌تر از یک کلمه و یا هم یک عبارت کوتاه و ساده هستند. هر احساس مانند غم، اندوه، عشق، تنفر شامل مجموعه از احساسات و تجربیات مختلف هست که به ما کمک می‌کنند تا درک عمیق‌تر از شرایط و واکنش‌های خودمان و دیگران پیدا کنیم. و این ترتیب شناخت این ابعاد عاطفی می توانند با ما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و درک بهتر از خودمان و دیگران کمک کنند. شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که چگونگی بیان احساسات در هر فرد متفاوت است. عزیزان دل، شما می دانید که افراد با طریقه های متفاوت احساسات خود را بیان می کنند. معمولا افراد سریع و تیز و اجتماعی احساسات خود را طوری که تجربه می کنند واضح و رک بیان می کنند. اما در مقابل افراد خجالتی و افراد که زیاد اجتماعی در کل نیستند، در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان می کنند و با روش های اشتباه با آنها کنار می آیند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، پنهان کردن احساسات و بیان نکردن آنها با روش سالم تاثیرات خیلی منفی می توانند روی رفتارها و واکنشها، روابط و دیگر جنبه های متفاوت زندگی ما داشته باشند. خب در قدم نخست باید بگویم که پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردن احساسات با شکل درست می تواند تاثیر منفی روی سلامت عاطفی ما در کل داشته باشد. انکار کردن یا پنهان کردن احساسات می تواند باعث افزایش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب و افسردگی در ما شود و امی احساسات سرکوب شده می تواند به یک منبع دائمی فشار روحی در بدن ما تبدیل شود. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فرض کنید یک فرد به تازگی یک تجربه بسیار سخت مانند خدای نخواسته از زدن یکی از عزیزان خود را پشت سر گذاشته. خب این فرد بجای این که احساس غم و اندوه خود را ابراز کنه، او تصمیم میگیره احساسات را پنهان کنه و در کل احساسات خود را چی کنه؟ نادیده بگیره و به زندگی عادی روزمره خود ادامه دهه. در این حالت این فرد ممکن هست به طور مداوم احساسات منفی مانند افسردگی، استرس و یا هم اضطراب را تجربه کنه. اما از این جایی که این احساسات را سرکوب میکنند، این احساسات به تدریج تجدید پیدا میکنند. به مرور زمان این انکار احساسات میتواند منجر به بروز مشکلات مانند بیخوابی، ضعف در تمرکز و حتی تغییرات فیزیکی مانند درد شدید سر و یا هم مشکلات در سیستم گوارش شود. این فرد ممکن هست در محیط کار خود و یا هم در تعاملات اجتماعی خود نیز دچار مشکلات فراوان شود، زیرا عدم توانایی در ابراز احساسات باعث ایجاد فاصله عاطفی با دیگران می شود و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا را در وجود ما به میان میاره. خب در کنار این، امی پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردنشان به شکل سالم تاثیرات منفی روی روابط ما داره. خب شاگردان عزیز، پنهان کردن احساسات می تواند به روابط ما آسیب بزند، زیرا باعث می شود نتوانیم به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. وقت احساسات خود را سرکوب می کنیم، دیگران ممکن هست نتوانند ما را به خوبی درک کنند و تصور کنند که نسبت به آنها بی توجه، بی احساس و در کل سرد هستیم. این موضوع می تواند منجر به سوء تفاهم ها، تنش ها و حتی فاصله های عاطفی شود. همچنین عدم ابراز احساسات موجب کاهش اعتماد در روابط می شود و از ایجاد ارتباطات عمیق و معنادار و مثبت جلوگیری می کند. برای ساختن روابط سالم مهم است که احساسات خود را به صورت مناسب با اشتراک بگذاریم و با دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند، چون ایق افراد هست عزیزان دل. و همین طور پنهان کردن و یا هم انکار کردن احساسات می توانند باعث ایجاد افزایش سوء تفاهم ها، کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی در افراد گردند. پس متوجه باشین عزیزان دل، برای ایجاد روابط سالم و منادار ضروری هست که احساسات خود را به طور مناسب چی کنیم؟ ابراز کنیم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند. این عمل می تواند به تقویت روابط ما و ایجاد فضای همدلی و حمایت کننده خیلی کمک کند. خب شاگردان عزیز، پس حالا چگونه می توانیم احساسات خود را به روش سالم بیان کنیم و از رفتارهای ناسالم در کار جلوگیری کنیم؟ خب روش اول و روش خیلی تاثیرگذار برای بیان احساسات به شیوه درست روش ژورنالیسم هست. این راهکار به خاطر چی است؟ به خاطر خودشناسی بیشتر و بهتر هست. ژورنالیسم یا هم یادداشت برداری یکی از بهترین روش‌های برای بیان احساسات هست. خب با نوشتن روزانه تجربیات و احساساتتان می توانید به بهبود آگاهی هیجانی خود کمک کنید. این کار با شما امکان می دهد تا افکار و احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و با بررسی آنها بهتر درک کنید که چه عامل باعث بروز این احساسات می شوند. تنها کافی است که یک دفترچه یا یک کتابچه داشته باشید و هر روز اتفاقات و احساسات خود را در او ثبت کنین و یا هم نوشته کنین. خب مرحله بعدی مرحله ابراز خشم به شیوه سالم هست. خب خشم یک احساس طبیعی است، اما نحو بیان آن اهمیت زیاد دارد عزیزان دل. بجای این که به صورت فیزیکی یا کلامی خشم خود را بروز دهید، میتونید احساسات خود را از طریق فعالیت‌های ورزشی و تخلیه هیجانی دیگر از بین ببرید. به عنوان مثال میتونید که باشگاه برین، بیرون برین، قدم بزنید و یا هم زیاد که عصبانی بودین، زیاد که خشم داشتین، میتونید یک مکان آرام که کسی نباشه، یک مکان راحت پیدا کنین و فریاد بزنین. هنگام که آرام شدید باز دوباره میتونید روی موضوعات مربوطه با شکل منطقی تر گفتگو کنین و منطقی ترین راه های حل جستجو کنین و پیدا کنین. خب در مرحله سوم ما باید چی کنیم؟ در مرحله سوم باید با ترس خود مواجه شویم. خب مرحله سوم مواجه با ترس از طریق گفتگو. شاگردان عزیز متوجه باشین که ترس یکی دیگر از احساسات است که میتوانند تاثیر زیاد بر تصمیم گیری ما داشته باشد. برای مقابله با آن تبادل نظر با یک شخص مورد اعتماد بسیار چی می باشد؟ مؤثر می باشد. با صحبت کردن درباره ترس های خود می توانید آنها را درک کنید و راه های حل مناسب پیدا کنید. اما متوجه باشین کمرای شخصی که شما در مورد ترستان حرف میزنید شخص است که شما را قضاوت نمیکنه و حمایت عاطفی مورد نیازتان را براتان ارائه میکنه. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ عبارت از ابراز غم و درد به شیوه آزادانه. بیان احساسات غم و درد نیز اهمیت بسیار داره شاگردای عزیز. روش های طبیعی مانند گریه کردن یا صحبت کردن درباره این احساسات میتواند و شما کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایید. آزاد کردن احساسات منفی از طریق ابزار خود عامل است برای بهبود. به طور مثال عزیزان دل، فرض کنید شما از یکی از دوستانتون با تازگی جدا شدین، یکی از دوستانتون که به اندازه وابسته از دوستین، او را دوست دارین و امرایش عادت کردین و نسبت به او اس دلتنگی عمیق میکنین. خب بجای پنهان کردن می احساساتتان شما میتونین که در یک مکان آرام بشینین و به یاد او گریه کنین. شاگرد عزیز گریه کردن خودش یکی از بهترین روش ها به خاطر چی است؟ به خاطر رها کردن و آزاد کردن احساسات منفی است. این زمانی که دلتان پر میشه و زمانی که میخواین گریه کنین از گریه کردن جلوگیری نکنین. اجازه بدین که مو بغض را که دارین آزاد شوه و یا هم بجای او میتونین که همراه یکی از اعضای خانواده تان، همراه یکی از دوستایتان و یاد همو دوستان حرف بزنین و امی احساس دلتنگی را که نسبت به دوستتان دارین با جانب مقابل بیان کنین. خواهی یک فرصت برای شما میده که امی احساسات منفی تان آزاد کنین و هم یک فضا را به خاطر گفتمان و یادواری لحظات خوبه که با دوستان داشتین نیز ایجاد میکنه و به تسکین شما در کل کمک میکنه. خب پس در نتیجه شاگردان عزیز، بیان کردن احساسات برای روش سالم در زندگی ما نقش بسیار مهم داره. این روش ها میتونند به کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب کمک کنند و روابط ما را تقویت کنند و درک بهتر از خود و دیگران را برای ما ایجاد کنند. وقتی احساسات خود را به درستی بیان کنیم ما دیگه امکان داریم که با چالش ها به شکل بهتر روبرو شویم و احساسات منفی خود دیگه چیکنه مدیریت کنین. همچنین این فرایند اس همدلی و ارتباطات عمیق‌تر را با دیگران فراهم میکنند. خواب در کل بیان سالم احساسات میتواند به بهبود سلامت روانی ما و کیفیت زندگی ما کمک کنه و دمینجاست که ما دیگه یک زندگی سالم با سلامت روانی کامل داریم. خب شاگردان عزیز، آهسته آهسته رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه های ما. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات امروز را به شکل درست درک کرده باشید و به اهمیت ابراز احساسات و روش های سالم پی برده باشید. تا این که یک بار دیگر مسهر پوپلزای با یک موضوع جدید و دلچسب به سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام علای پاک و بینیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خداوند متعال سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. شاگردان نهایت گرامی، موضوع صنف امروز ما مراقبت از خود برای احساسات هست. ما در این جلسه تمرکز بیشتر روی اقدامات خواهیم داشت که باعث بهبود سلامت عاطفی ما میشوند. پس لطفاً تا اتمام برنامه در کنار ما باشین و موضوعات را به درستی تعقیب کنین. شاگردان نهایت عزیز و گرامی، مراقبت از خود برای احساسات به معنای انجام اقدامات هست که به بهبود و حفظ سلامت عاطفی و روانی ما کمک میکند. این مفهوم شامل استراتژی ها و والد های هست که به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید و استرس و استراب را کاهش بدهید. خب با طور مثال شاگردان عزیز و گرانقدر، فرض کنید شما در یک موقعیت قرار دارید که دائما احساس استرس و استراب میکنید، بخصوص به دلیل فشار کار و یا هم به دلیل فشارهای درسیتان. در این شرایط شما میتونید از چند استراتژی و یا هم چند تکتیک استفاده کنید و از خود در مقابل احساسات منفیتان چی کنید؟ محافظت کنین و احساسات منفی را از بقو پیوستن احساسات منفی جلوگیری کنین. خب این استراتژی ها میتونه شامل تمرینات تنفسی، صحبت کردن با دیگران، نوشتن احساسات، تفکر مثبت و مشاوره باشد. خب بیاید که در مورد هر کدام از استراتژی ها بیشتر بدانیم و بیشتر با جزئیات رویش حرف بزنیم و بیشتر با آنها آشنا شیم که چگونه میتونند این استراتژی ها با ما کمک کنند و ما میتونیم از این استراتژی ها به خاطر مراقبت از خودمون برای احساسات استفاده کنیم. خب در قدم اول بیاین روی استراتژی تمرینات تنفسی صحبت کنیم. خب عزیزان دل، تمرینات تنفسی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و استراب و مراقبت از خود و روی احساسات متفاوت هستند. این تمرینات به شما کمک میکند تا با بهره گیری از نفس های عمیق و آگاهانه احساس آرامش بیشتر پیدا کنید. و دوستای عزیز، همواره کوشش کنین که زمانی که احساس ناراحتی، احساس خشم، احساس استراو و یا هم استرس دارین یک مکان آرام پیدا کنین و با مدت 4 ثانیه که 4 دقیقه نه دیگه که شما 4 دقیقه نفس هایتان را بگیرین، با مدت 4 ثانیه نفس هایتان را نگه دارین و سپس آهسته آهسته او را و با شکل بسیار آرام از طریق دهنتان بیرون کنین. کوشش کنین که کار از 4 الی 10 بار تکرار کنین. شما همچنین میتونین که این تکنیک من حیث یک روتین برتان استفاده کنین. خب در واقع شاگردان عزیز، این با شما کمک میکنه تا احساس آرامش بیشتر پیدا کنین و با جای بروز خشمتان و تنش‌های جدی میتونین که احساس راحت‌تر داشته باشین و خشمتان را کنترل کنین. خب این بود تمرینات تنفسی. استراتژی بعدی عبارت از صحبت کردن در مورد احساسات هست. عزیزان دل، صحبت کردن درباره احساسات و تجربیات عاطفی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و بهبود سلامت روان هست که همه ما اینو میفهمیم. این فرآیند به شما این امکان را میدهد که احساسات خود را بیان کرده و به وضع احساسات درک کنید. این که این باعث میشه که با بار عاطفی و تنش های شما کمک میکنه. خب ارتباطات با دوستان، خانواده یا مشاوران میتواند حس حمایت و همبستگی را در شما تقویت کند و موجب یافتن راه حل‌های بهتر و راه حل‌های جدی برای مشکلات عاطفی شود. همچنین پردازش تجربیات سخت از طریق گفتگو به شما کمک میکند تا احساسات را بهتر مدیریت کنید و تنش کمتر را تجربه کنید. خب متوجه باشین عزیزان دل که انتخاب زمان و مکان مناسب برای گفتگو و استفاده از تکنیک های فعال گوش کردن نیز به افزایش کیفیت ارتباطات کمک می کند. پس صحبت کردن یکی از بهترین استراتژی ها برای مراقبت از خود در برابر احساسات هست. خب استراتژی بعدی دیگه و یکی از مهمترین استراتژی ها استراتژی چی از نوشتن احساسات. خب عزیزان دل، نوشتن احساسات به عنوان یک ابزار مؤثر برای پردازش عاطفی و افزایش خودآگاهی عمل میکنند و به شما کمک میکنند تا احساسات و تجربیات را به طور واضح تر شناسایی کنید. این عمل به تخلیه بار عاطفی نیز کمک میکند و با ارائه فضای امن برای بیان مشکلات به کاهش تنش و استرس روانی منجر میشود. در ضمن نوشتن احساسات این امکان را به شما فراهم میکند عزیزان دل که سابق عاطفی خود را حفظ کنید و پیشرفت‌های خود را در طول زمان مشاهده کنید که می تواند به عنوان یک منبع انگیزشی برای مواجهه با چالش‌های آینده‌تان براتان کمک کند و عمل کند. در نهایت تکنیک نوشتن احساسات به عنوان یک روش درمانی تضمینی در بسیاری از رویکردهای روان درمانی شناخته شده است و به افراد کمک می‌کند تا به بررسی و پردازش آسیب‌های عاطفی گذشته بپردازند و به پذیرش و بهبود بیشتر دست بیابند. خب بین کمی موضوع را در یک مثال روشن کنیم عزیزان دل. فرض کنید که شما پس از دادن شغلتان یک احساس شدید ناامیدی و بی‌ارزشی میکنین. خب شما به خاطر مقابله با اینمی احساس میخواین چی کنین؟ تصمیم میگیرین که در یک کتابچه همی خاطراتتان و یا هم همی احساسات را که در هر روز دارین نوشته کنین. خب شما در ابتدا درباره روزهای سخت و فشارهایی که احساس میکنین نوشته میکنین و این کار با شما کمک میکنه تا بار عاطفی تان یک کم چی کنین کاهش بدین. خب در حین نوشتن متوجه میشین که امین امیدی شما و احساس ناراحتی شما ناشی از انتظارات بالا و فشارهای اجتماعی است. خب این آگاهی با شما این امکان را میدهد که نسبت به خودتان مهربانتر و ملایمتر باشید و شما همچنین اقدامات مانند بروز رسانی روزمره، مثلا ارتباطات با دوستانتان، دید بازدید با دوستانتان و دیگه فعالیت‌های خودم نیز در یک کتابچه می‌رسانین که با شما احساس کنترل و انگیزه میده. خب در اخیر شما بعد از گذشت یک مدت زمان با مرور نوشته‌هایتان متوجه میشید که در حال رشد و تغییر هستید و این با شما کمک میکند که پذیرش جدید را از وضعیتتان داشته باشین و یا هم با پذیرش جدید وضعیتتان آماده شوین دیگه. خب مرحله بعدی که با ما کمک میکنه در مقابل احساسات خود از خود مراقبت کنیم عبارت از تفکر مثبت هست. خب عزیزان دل، استراتژی تفکر مثبت عبارت از نگرش خوشبینانه به زندگی و تمرکز بر جنبه های مثبت تجربیات هست. ما میفهمیم که هر تجربه دو جنبه داره، یکی جنبه مثبت و یکی منفی، که در این قسمت ما دیگه فقط روی جنبه منفی تمرکز نمی کنیم بلکه روی جنبه های مثبت هر تجربه نیز تمرکز می کنیم که می تواند تاثیرات مثبت بر سلامت روان و کیفیت زندگی ما داشته باشه. این نوع نگرش به کاهش استرس و استراب کمک می کند، زیرا افراد را تشویق می کند تا با جای نگرانی درباره مشکلات بر حل آنها تمرکز کند. همچنین تفکر مثبت می تواند به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود و رابطه بهتر را با دیگران برقرار کند. این گونه افراد معمولا انگیزه بیشتر برای تعیین اهداف جدید و تلاش برای دستیابی به آنها دارند و با سلامت جسمی خود در کنار از این نیست چی میکنن اهمیت میتن عزیزان دل. خب با تمرین های مانند نوشتن از فهرست از چیزهای مثبت یا هم تمرین گزارشگری میتوانید این نوع تفکر را چی کنین تقویت ببخشین و با عنوان یک استراتژی مؤثر و یک استراتژی مهم در مراقبت از خودتان و بهبود کیفیت زندگیتان ازش استفاده کنین و از این سود ببرین عزیزان. خب بیاین که حالا بحث کنیم در مورد تاثیرات منفی و یا هم پیامدهای منفی مراقبت نکردن از خود برای احساسات. ما پیامدهای مثبت خواندیم، فایده مثبت در موردش آگاه شدیم، ولی اگه خدای نخواسته ما توانایی را نداشته باشیم که از خودمان در مقابل احساساتمان یا در برابر احساساتمان مراقبت کنیم چی رو خواهد داد؟ خب عزیزان دل، اگر نتوانیم از خود در مورد احساسات مراقبت کنیم، ممکن هست با پیامدهای منفی قابل توجه مواجه شویم. خب عدم مدیریت احساسات میتواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب در ما شود که همین مایره میفهمیم که این امر میتواند به مشکلات جسمی مانند سردردی، تنگی تنفس و اختلالات در خواب همچنان منجر شود که ما قبلا در مورد از این موضوعات بحث کردیم. بر علاوه تجمع احساسات منفی می تواند به افسردگی و احساس بی‌ارزشی در ما منجر شود و کیفیت روابط اجتماعی ما را کاهش بده. افرادی که نتونن که چی کنن به خود احساس ارزش بدن، بدون شک نمی تونن که روابط مثبت با دیگران همچنان برقرار کنن. خب زیرا عدم توانایی در بیان احساسات می تواند به سوء تفاهم ها و تنش ها بین افراد منجر شود و همچنین این عدم مراقبت از خود می تواند باعث کاهش بهره‌وری در کار و زندگی روزمره ما شود، زیرا عدم تمرکز و انرژی کافی برای انجام وظایف در ما به وجود می آید. و زمانی که ما انرژی کافی و تمرکز کافی نداشته باشیم، بدون شک ما نمی توانیم درست درس بخونیم، بدون شک ما نمی توانیم درست مسئولیت های ما را انجام بدیم و کارهای ما را کنیم. خب در نهایت غفلت از سلامت عاطفی می تواند منجر به ایجاد الگوهای رفتاری ناسالم در ما شود، مانند پرخوری و اعتیاد به مواد مخدر و انزوا اجتماعی. خب بنابر این توجه به احساسات و مراقبت از خود بسیار حیاتی و مهم هست تا یک زندگی سالم و یک صحت روانی سالم داشته باشیم. خب در نتیجه باید بگویم شاگردان عزیز که عدم توجه به مراقبت از خود و مدیریت احساسات می تواند پیامدهای جدی مثل افزایش احساسات منفی مانند استراب، استرس، خشم، افسردگی و مشکلات جسمی مانند سردردی، ایجاد مشکلات در سیستم گوارش شود و این غلط همچنین می تواند روابط ما را نیز آسیب بزنند و کیفیت زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار بده. پس بنابراین ما به این نتیجه می رسیم که توجه کردن به احساسات خود و اقدامات برای بهبود سلامت روانی خود مهمترین کار است. ما میتونیم به خاطر جلوگیری از عواقب منفی عدم توجه کردن به احساسات خود و مراقبت از خود انجام بدهیم و به خاطر داشتن یک زندگی سالم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در اینجا پایان میرسه. ما براتون یک فعالیت میدم. ما حالا شما میخواییم که هر کدامتون یک نامه به خود بنویسید و در یک مکان آرام نشسته و شروع به نوشتن این نامه کنید. در این نامه احساسات و چالش هایی را که در این روزهای آخر با او مواجه هستین را بیان کنید. باید داشته باشید که در این نامه برای روی که مثلا چالش ها و مشکلات تانه بیان میکنین، نقاط قوت و موفقیت تانه همچنان ذکر کنین، تنها روی نقاط منفی تمرکز نکنید و در پایان نامه به خودتان پیام های حمایتگری و پیام های مثبت بدین. خب بعد از این که نامه را نوشته کردین، یک چند لحظه بعد با احساساتی که در طول نوشتن نامه داشتین و احساسات را که در طول نوشتن نامه تجربه کردین فکر کنید. خب در کل هدف فعالیت ای است که با شما کمک کند تا خودآگاهی بیشتر از احساساتتان پیدا کنین و مهارت‌های مراقبت از خودتان را چی کنین؟ تمرین کنین. خب عزیزان دل، ای بود فعالیت و امیدوارم که فعالیت انجام بدین و وقت برنامه ما آیسته آیسته رو بتمام است و من ناگزیر به خدافزی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگه مسهر با بازه با یکی از برنامه های دیگر و یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی در کنار شما قرار میگیرم. شما را به الله متعال و بی‌نیاز می سپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین.